هست شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 23 تیرماه 1390 14 ژوئیه 2011 میلادی است. سپاسگزاریم که در این ساعت از روز پایانی هفته رادیو فردا رو برای دریافت اخبار انتخاب کردید. هانا فاویانی هستم میزبان شما تا یک ساعت پیش رو با مجله‌ای پر از خبر و گزارش که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ایستگاه اول هر مجله از رادیو فردا خبر هاست. تازه ترین های جهان خبر رو مرور میکنیم با همکارم الهه روان شد.
عصر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. وزیر کشور هند میگوید کارآگاهان درباره عامل یا عاملان سه بمبگذاری مرگبار در ممبای بمبئی سابق هنوز سرنخی به دست نیاوردند. پالانیاپان چیدامبرام وزیر کشور هند در کنفرانس خبری گفت این بمبگذاری ها که روز گذشته در سه محله ممبای انجام گرفت یک حمله تروریستی هماهنگ بوده است. به گفته همین مسئول در این سه انفجار که بدون هیچ گونه اخطار قبلی روی داد 17 تن کشته و 131 تن مجروح شدند. پیشتر از کشته و مجروح شدن به ترتیب 21 و 141 تن خبر رسیده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از شخصیت هایی است که این حملات مرگبار را محکوم کرده است. سازمان غول‌پیکر رسانه‌ای نیوز کورپوریشن متعلق به روپرت مرداک پیشنهاد خرید شبکه تلویزیونی بی اسکای بی بریتانیا را پس گرفته است. خبر این انصراف در حالی منتشر می شود که رسوایی معروف به شنود گیت دامنه دارتر می شود و نمایندگان مجلس بریتانیا این سازمان و صاحب آن را به شدت زیر فشار بردند. به تازگی فاش شد که نیوز آف دی ورلد پرفروشترین نشریه جهان با یاری شماری از ماموران شهربانی بریتانیا اسکاتلند یارد مکالمات تلفنی چهره های خبرساز را برای استفاده در گزارش های جنجالی ضبط می کرده است. نیوز آف دی ورلد چاپ بریتانیا همراه با وال استریت جورنال و شبکه تلویزیونی فاکس در آمریکا بخشی از امپراتوری روپرت مرداک است و همکنون تحقیقاتی در آمریکا آغاز شده تا مشخص شود که آیا در آن کشور نیز چنین شنودهایی انجام شده یا نه. امروز پنجشنبه یک تن دیگر به اتهام مشارکت در شنود مکالمات چهره‌های خبرساز بازداشت شد و شمار بازداشت شدگان مربوط به این پرونده به 9 تن رسیده است. مسئولان افغان میگویند روز پنجشنبه عاملی انتحاری به مجلس ترحیم برادر ناتنی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در شهر قندهار حمله برد و بمب همراه خود را در آنجا منفجر کرد. گزارش های اولیه از کشته شدن دست کم 4 تن در این حمله حکایت دارد. مولوی حکمت الله حکمت پیشنماز این مراسم و رئیس شورای طلاب اسلامی قندهار یکی از همین کشته شدگان است. شماری از اعضای کابینه افغانستان در این مجلس حضور داشتند اما اندکی پیش از حمله انتحاری آن محل را ترک کردند. احمد ولی کرزای برادر ناتنی رئیس جمهوری افغانستان و رئیس شورای ولایتی قندهار روز دوشنبه به ضرب گلوله یکی از نزدیکان و محافظانش کشته شد.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم الهی روان شد. و اما تا ساعت 8 شب در ایران در این مجله به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت؟ ادامه حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان و این بار اعتراض یک مقام آلمانی. آیا گوگل پلاس یک سایت جاسوسی است یا یک شبکه اجتماعی دیگر؟
جاسوسی در منطق این آقایون آزادی ابراز عقیده است. شما توسط سایت گوگل و توسط دنیای
تحلیلی خواهید شنید پیرامون بدهی‌های دولت به بانک‌ها.
وجوهی که باید از سوی بانک قرض داده بشود، مثلا به کارآفرین‌ها برای سرمایه‌گذاری.
از 100 سالگی استاد غلام حسین بنان نیز خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها تا 8 شب در ایران با ما همراه باشید. یک مقام آلمانی روز پنج شنبه خواستار آزادی میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان در ایران شد. بر اساس گزارش‌ها آقایان موسوی و کروبی به همراه همسرانشان پس از راهپیمایی بزرگ مخالفان در 25 بهمن ماه سال گذشته تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. با این همه برخی از فعالان حقوق بشر میگویند که به دنبال ادامه بیخبری از نحوه بازداشت و محل نگهداری این دو رهبر معترضان و همسرانشان زهرا نورد و فاطمه کروبی، وضعیت این افراد به عنوان ناپدید شدگان قهری در سازمان ملل متحد در دست پیگیری است. بیشتر بشنویم در این باره از بهروز کارونی.
مارکوس لوئنینگ، کمیسر حقوق بشر آلمان، بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون پایه قانونی دانست که در مکانی نامعلوم و بدون تماس با جهان خارج نگهداری می شوند. این مقام آلمانی در همین ارتباط خواستار آزادی آقایان موسوی و کروبی و تمامی زندانیان سیاسی در ایران شد. آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان به دنبال برگزاری تظاهرات معترضان در 25 بهمن سال گذشته تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند و تنها فرزندانشان به صورت محدود توانستند با آنها دیدار کنند. گفته های فرزندان این رهبران مخالفان در ایران حاکی است که وضعیت جسمی آنها مناسب نیست و شرایط امنیتی شدیدی در اطراف محل زندگی آنها حاکم است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی:
ملاقات ها در یک شرایط امنیتی بسیار سخت صورت میگیره با حضور تعداد بسیار زیادی از ماموران امنیتی و آزادی گفتگو وجود نداره و افراد کاملا در نزدیکی آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد هستند و به هر حال موضوع صحبت مسائل بسیار عادی باید باشه و قطعا و یقین از مسائل سیاسی و غیره نباید صحبت بشه و حساسیت بسیار بالایی نسبت به مسئله وجود داره. تعداد ملاقات ها اندک بوده و اونها از حقوق یک زندانی عادی هم محروم هستند.
در این میان عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، به رادیو فردا میگوید که به دنبال ادامه بیخبری از نحوه بازداشت و محل نگهداری این دو رهبر معترضان و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، وضعیت این افراد به عنوان ناپدید شدگان قهری در سازمان ملل متحد در دست پیگیری است.
اقدامی است که یعنی شکایتی است که ما پس از قطعیت ناپدید شدن آقای موسوی و آقای کروبی و همسرانشون به کمیته ناظر بر چگونگی اجرای عهدنامه بین‌المللی بر ضد ناپدید کردن قهری برای حمایت از ناپدید شدگان قهری شکایت رو دادیم، اطلاعات کافی رو دادیم در ارتباط با تاریخش، محلی که اونها، یعنی آدرس های خونه های اونها، و گفتیم که نزدیکان اونها مجاز نبودن بگن محل ملاقات اونها کجا بوده، آیا در منزلشون ملاقات کردن یا نه، و باز اطلاعات دقیق تری هم دادیم مبنی بر این که اصولا هر گونه تماس با آقای موسوی، آقای کروبی و همسرانشون منوط به گرفتن اجازه از مقامات امنیتی است و اینجاست که تمام شرایط و خصیصه های یک نوع آدم ربایی و اون چیزی که در حقوق بهش میگن ناپدید شدن رو در ارتباط با وضعیت آقای موسوی، آقای کروبی و همسرانشون ما میبینیم.
نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر میگوید بر اساس آیین دادرسی کمیته حمایت از ناپدید شدگان قهری سازمان ملل متحد، این شکایتنامه پس از بررسی به دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود و کمیته در انتظار پاسخ میماند. آقای لاهیجی به این پرسش که این پرونده در صورت پاسخ ندادن جمهوری اسلامی ایران چه وضعیتی پیدا میکند، پاسخ میدهد:
کمیته در حال باید تصمیم بگیره و میتونه مسئولیت این ناپدید شدن رو متوجه دولت جمهوری اسلامی بکنه و در این ارتباط نظریه میده که اون دیگه میره به مجمع عمومی سازمان ملل، مثل تمام تصمیماتی که شورای حقوق بشر به صورت قطعنامه میگیرند یا کمیته های ناظر بر اجرای دیگر کنوانسیون های بین المللی.
پیش از این انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران با انتشار نامه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت سلامتی آقایان موسوی و کروبی شد. همچنین جمعی از جوانان احزاب اصلاح طلب در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت جسمی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان خواستار آزادی آنان شدند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
روح الله مؤمن نسب مدیر واحد اینترنت مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارشاد گفته است شبکه اجتماعی تازه تأسیس گوگل پلاس یک سایت جاسوسی است که از سوی دولت آمریکا راه اندازی شده. وحید پوراستاد همکارم در گفتگو با نیما راشدان کارشناس امنیت اینترنت در ابتدا از او پرسیده گوگل پلاس چه نوع سایتی است و چه نوع کاری را انجام می‌دهد. نیما راشدان:
شرکت گوگل به خاطر اینکه یک گرایش بسیار قابل توجهی وجود داره از سالهای گذشته به سمت شبکه‌های اجتماعی، درخشش سایت فیسبوک و داستانی که با فیسبوک همه شاهدش بودن که واقعا بی‌نظیره در تاریخ دنیای سایبر، متوجه شد که به خاطر اینکه بالاترین میزان کاربران ایمیل رو در اختیار داره با سرویس جیمیلش و با سرچ انجین بسیار مؤثر و کارآمد گوگل، اگر نگیم پرمراجعه ترین سایت اینترنتی، از پرمراجعه ترین سایت اینترنتی، تصمیم گرفته این توانایی ها رو، یعنی مجموعه کاربران جیمیل و به هر حال افرادی که اکانت گوگل دارن به هر دلیلی رو، اینها رو بیاد قابلیت های عضویت در شبکه‌های اجتماعی، قابلیت های اینکه دوستانشون رو بیان در سیرکل ها، در حلقه های متفاوتی دسته‌بندی کنن و یک سری از چیزهایی که برای در اینترنت بهش برخورد میکنن، هم از اگ فیلم یا حالا مطالبی که خودشون نوشتن به اشتراک بگذارن، گوگل پلاس رو درست کرد.
آقای راشدان، مدیر واحد اینترنت مرکز توسعه فناوری وزارت ارشاد گفته که گوگل پلاس یک نوع مرکز جاسوسی است برای آمریکا، چون میاد اطلاعات فردی و اجتماعی افراد رو جمع‌آوری میکنه. آیا واقعا این سایت میتونه یک سایت جاسوسی باشه؟
ولی اون قرائتی که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیسش از عمل جاسوسی داشته، سایت گوگل پلاس قطعاً یک سایت جاسوسیه، به خاطر اینکه جاسوسی در منطقه این آقایون آزادی ابراز عقیده است. شما توسط سایت گوگل و توسط دنیای مجازی اینترنت واقعا میتونید عقیدتون رو ابراز کنید. جاسوسی منطقه آقای خامنه‌ای هر نوع انتقاد، هر نوع سوال کردن، هر گونه آگاهی بخشی در خارج از قواعدی است که رهبری صلاح میدونه. قطعا با گوگل پلاس و سایر ابزارهای اینترنتی شما میتونید این کارو بکنید. جاسوسی اون چیزی است که به هر حال یک بخشی از فعالین سیاسی حتی داخل این نظام به خاطرش در زندانن، حبسای طویل المدت گرفتن، قطعا خب کار خاصی نکردن به جز اینکه عقیدهشون رو گفتن، از همین ابزارهای اجتماعی و سایتهای مثل سایت فیسبوک استفاده کردن برای اینکه فرض بفرمایید بتونن یک ملاقاتی ترتیب بدن بین یک چند تا جوان که بتونن با هم همفکری کنن. این افراد الان به خاطر جاسوسی در زندانن. بنابراین اگه یک مقدار دقیق بشیم میبینیم که هر فرایندی که تابع نظر مقام معظم رهبری و تابع عقیده تمامیت طلب جمهوری اسلامی ایران نباشه، جاسوسی محسوب میشه. پس قطعا من فکر می‌کنم ایشون حرف نابجایی نزده. بر اساس منطقه این آقایون، گوگل پلاس، فیسبوک، تمام این ابزارها جاسوسیه.
آقای راشدان، دلیل واقعی نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از اینکه کاربران اینترنتی رو در ایران از فیسبوک و یا گوگل پلاس میترسونن واقعا چیه؟
جمهوری اسلامی ایران داره در یک فضای پارانوئید بر اساس تئوری توطئه اداره میشه. آقای خامنه‌ای جز متهم کردن دیگران به توطئه علیه نظام، به توطئه‌های عجیب و غریب، توطئه‌هایی که واقعاً طراحی این توطئه‌ها ساعت‌ها به لحاظ تخیل وقت می‌خواد، کاری نکرده. بنابراین به باور من اینکه شما در از هر چیز ساده یک توطئه بگیرین در این نظام برای افراد نون و آب میاره. یعنی آقای معاون فناوری وزیر ارشاد اگه می‌خواد شغلش رو حفظ کنه، اگه می‌خواد برا رانتی رو که از این شغل می‌بره، اگه می‌خواد حقوق و مزایاش رو و ارتباطاتی که داره تو این شغل رو حفظ کنه، واسه اینکه واقعا وظیفه‌ش اینه بره بشینه فکر کنه یک نوع توطئه‌ای و نقشه‌ای و چیز پیچیده‌ای از هر جایی حالا ممکن در بیاره، این رو به موافق خودش ارائه بده، موافق خودش پاداش بگیره، موافقش بره به رئیس جمهور ارائه بده، رئیس جمهور بره به رهبری ارائه کنه. به هر حال نظام جز کشف توطئه‌ای که واقعا زائده تخیل و توهم این آقایونه کاری انجام نمیده. بنابراین واقعا این هم قابل انتظار اجزای این نظام از بالا تا پایین که دائما به فکر کشف توطئه باشه.
نیما راشدان کارشناس امنیت اینترنت به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. اما هر از گاهی محمود احمدی نژاد از بدهکاران بانکی گله می‌کنه که تسهیلات کلان از بانک‌ها گرفتند و باز نمی‌گردانند. اما سایت خبر آنلاین به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان میده بدهی دولت به بانک‌ها در دوره 5 ساله گذشته 3 برابر شده و مانده بدهی دولت به بانک‌ها به 30,000 میلیارد تومان بالغ شده است. آرش حسنی همکارم در گفتگو با جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس از او پرسیده که افزایش کم سابقه بدهی دولت به نظام بانکی به چه معناست؟
اجازه بدید پیش از هر چیز یادآوری کنم 5 سال مورد اشاره شما مصادف هست با دوران زمامداری آقای احمدی نژاد و نیز سالهایی که بیشترین درآمد نفت نصیب جمهوری اسلامی شده است. در چنین شرایطی است که دولت افزایش بدهی دارد نسبت به بانک‌ها.
و این افزایش بدهی چه آثار و تبعاتی رو بر اقتصاد یک کشور بر جا می‌گذاره؟
یعنی شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، به ویژه وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی از بانک قرض می‌کنند و بانک و بعد پس نمی‌دن یا نمی‌تونن پس بدن. این نشان دهنده دو امر نامبارک در اقتصاد ایرانه. یک، اینکه دولت علی‌رغم اینکه بیشترین درآمد نفت در سالهای گذشته داشته است، در کل تاریخ ایران، نه فقط کل تاریخ جمهوری اسلامی، بیشترین درآمد نفتی رو داشته است، باز هم محتاج است که از بانک قرض بکند که هیچ، بلکه نمیتواند این قرض خودش رو، بدهی خودش رو پس بده. دومین اتفاق نامبارک این است که وقتی این پولها از بانک قرض گرفته میشه و پس داده نمیشه، یعنی که این پولهایی که باید به کارهای عمرانی برسد، یعنی وجوهی که باید از سوی بانک قرض داده بشود، مثلا به کارآفرین ها برای سرمایه گذاری و برای به راه انداختن تولید، صورت نمیگیره. این متاسفانه خبر بسیار دردناکی است، اما قابل تعجب نبود و همه منتظر آن بودیم که به طور رسمی هم اعلام بشه. در محاسبات و در برداشت‌ها همچین چیزی رو می‌دانستیم.
آقای دکتر اسدی، در سال‌های اخیر همیشه ما شاهد این بودیم که آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت گله می‌کردن از بدهکاران بانکی که بدهی خودشون رو به بانک‌ها نمی‌پردازن. گاهی حتی کار به جایی رسیدش که ایشون نام‌هایی رو می‌بردن، اما با انتشار این گزارش‌ها و مقایسه این اعداد و ارقام نشون داده میشه که خود دولت ظاهراً بزرگترین بدهکار به بانک‌ها هستش. از جمله بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی هم در این سال‌ها افزایش پیدا کرده.
اجازه بدید اشاره بسیار به جای فرمودید. در مورد اینکه آقای احمدی نژاد همیشه از کسانی که به بانک‌ها بدهی داشتند و پس نمی‌دادند گله می‌کردند، امروز کار به جایی رسیده است که نه تنها دولت ایشان چنین می‌کند، بلکه در حلقه دوستان ایشان هم مرتب این اتفاق صورت میگیره. چندی پیش بود که در مجلس شورای اسلامی که یک نهاد رسمی جمهوری اسلامی است، پس این حرف از سوی اپوزیسیون زده نمیشود، دو گزارش درآمد در مورد این که بسیاری از بدهی ها، حالا ارقامش در خاطرم نمانده است، به بانک ها پس داده نشده و صحبت از این بود که عمدتاً 60 تا 65 نفر چنین کارهایی رو کردن. دومین گزارشی که باز هم در مجلس صحنه مجلس قرائت شد و مورد بحث قرار گرفت، این است که باز هم از همان حلقه عده‌ای زمین‌های مرغوب دولتی رو گرفتن که کارهای عمرانی کنن و به اون اعتبار وام گرفتن، اما بعد کاشف به عمل میاد که نه این طرح‌های عمرانی وجود دارد، نه این وام‌ها هیچ کدام پس داده شده است. پس می‌بینید که آقای احمدی نژاد که با اسم مبارزه با رانتخاران و آقازادگان زمام قدرت رو به دست گرفت و به همون اسم کودتای انتخاباتی 1388 انجام داد، به شدت این کارها رو خود ایشون دارن انجام میدن.
گفتگوی همکارم آرش حسن نیا رو با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، میشنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ادامه پافشاری معترضان مصری برای تحقق خواستهایشان به برکناری صدها افسر و ژنرال پلیس مصر منجر شد. مصریان معترض که در یک هفته گذشته در میدان تحریر ماندگار بودند، اعلام کردند این نخستین گام برای تحقق خواستهای آنان است و تا اجرای همه درخواستهایشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش مهرداد قاسم فر بشنویم.
نزدیک به 700 تن از افسران ارشد پلیس مصر در ارتباط با کشته شدن تعدادی از معترضین در جریان وقایع اخیر این کشور از کار برکنار شدند. منصور عیساوی، وزیر کشور مصر، در این باره گفت به خدمت 505 ژنرال و 164 افسر در نیروی پلیس پایان داده شده است. این برکناری ها پس از آن صورت گرفت که معترضین نسبت به تعلل در محاکمه افسران پلیس و مقامات فاسد دوران حکومت حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره تحصن کردند. در ششمین روز از تحصن معترضین در میدان تحریر، وزارت کشور که مسئولیت نظارت بر سرویس‌های امنیتی را بر عهده دارد، با اعلام این برکناری‌ها بزرگترین تغییرات در تاریخ پلیس این کشور را رقم زد. سرویس امنیتی مصر در دوران مبارک به بی‌رحمی در برخورد با مخالفان مشهور و به همین دلیل مورد نفرت عامه مردم است. در میان برکنار شدگان علاوه بر افسران، ژنرال‌ها و مقامات بلندپایه پلیس مصر، تعدادی از دستیاران وزیر کشور هم دیده می‌شوند. تلویزیون دولتی مصر گفته است که 37 تن از این افسران برکنار شده با اتهام سنگین کشتن مردمی مواجهند که علیه رژیم مبارک دست به اعتراض‌های خیابانی زده بودند. بیش از 800 تن از معترضان در جریان شورش‌های 18 روزه که منجر به خروج مبارک از قدرت شد به قتل رسیدند. متحسنین میدان تحریر میگویند تا رسیدن به همه خواسته هایشان فشار خود بر شورای نظامی حاکم را ادامه خواهند داد. درخواست های آنان برقراری یک دولت جدید، محدودسازی قدرت شورای نظامی، آزادی زندانیان محکوم در دادگاه های نظامی و سرعت بخشیدن به محاکمه مقامات رژیم سابق است. از طرفی شورای حاکم نظامی مصر تایید کرد که انتخابات مصر تا ماه سپتامبر به تأخیر افتاده است. یکی از مقامات شورای موقت نظامی حاکم بر مصر با اعلام این مطلب به خبرگزاری دولتی منا گفت بنا به تصمیم اتخاذ شده این شورا، انتخابات پارلمانی مصر تا ماه اکتبر یا نوامبر، مهر ماه یا آذر ماه سال جاری به تأخیر خواهد افتاد. این تصمیم بنا به درخواست بسیاری از احزاب جدید سیاسی مصر گرفته شده است. احزاب تازه تأسیس خواستار فرصت برای کسب آمادگی بیشتر در رقابت‌های انتخاباتی، به ویژه در برابر احزاب و گروه‌های قدرتمند و سازمان یافته تری چون اخوان المسلمین شدند.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420212-41-13.
در گرامی داشته 100مین سال روز تولد غلام حسین بنان، خواننده پیشکسوت و تاثیرگذار موسیقی ایران، کتاب مصوری از سوی انتشارات روزبهان در تهران انتشار یافته که نوای جاودان نام داره. در مراسم رونمایی این کتاب علاوه بر همسر غلام حسین بنان، استادان به نام موسیقی همایون خرم، محمد رضا شجریان و فرهاد فخرالدینی نیز حضور داشتند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم شهرام میریان.
هنرمندی که چنین استادانه آواز سر می‌داد امسال 100 ساله شده. غلام حسین بنان در سال 1290 خورشیدی در یک خانواده ثروتمند و اهل فرهنگ و هنر در تهران به دنیا آمد و از 6 سالگی به فراگیری پیانو پرداخت و در این راه از رهنمودهای مادرش که پیانو را با استادی می نواخت بهره گرفت. بنان 31 سال داشت که وارد رادیو شد و با پخش اولین ترانه‌هایش به شهرت رسید. عضویت در انجمن موسیقی رادیو و شرکت در برنامه‌های گل‌های جاویدان، گل‌های رنگارنگ و برگ سبز آوازه غلام حسین بنان را دوچندان کرد. در گرامیداشت 100مین سال روز تولد غلام حسین بنان، خواننده پیشکسوت، به تازگی کتابی مصور که روایتگر زندگی این استاد موسیقی از آغاز تا هنگام مرگ در 74 سالگی است، از سوی نشر روزبهان در تهران انتشار یافته. نوای جاودان نام این کتاب 240 صفحه‌ای است که در 2000 نسخه منتشر شده. در مراسم رونمایی این کتاب ارزشمند که با نظارت اعضای خانواده بنان تدوین شده، استادان به نام موسیقی از جمله همایون خرم، محمد رضا شجریان و فرهاد فخرالدینی حضور داشتند. در این مراسم پریدخت بنان، همسر استاد بنان، از همه کسانی که در چاپ و انتشار کتاب نوای جاودان دست داشتند سپاسگزاری کرد و سپس هومن صدر، مؤلف کتاب، این اثر را به عبدالرحیم جعفری به عنوان پدر نشر ایران پیشکش کرد. در این برنامه فرهنگی استاد محمد رضا شجریان هم با نقل چند خاطره کوتاه شیوه آوازی استاد بنان را یکتا و کم نظیر خواند و سپس تصنیف مرا عاشقی شیدا تو کردی که سالها پیش با صدای بنان و شعری از منیره طه و آهنگ علی تجویدی خلق شده برای حاضران خواند.
مرا عاشقی شیدا فارغ از دنیا تو کردی تو کردی مرا
شهرام میریان، رادیو فردا.
و در اینجا فرصتی هست تا سری بزنیم به تازه ترین های جهان ورزش با فریدون شیبانی.
علی دایی سرمربی پیشین تیم های ملی ایران و باشگاه پرسپولیس به عنوان سرمربی تیم فوتبال راه آهن انتخاب شد. در پی نقض محدودیت 350 میلیون تومانی قرارداد برای بازیکنان فوتبال، دادستان دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای به محمد عباسی سرپرست وزارت ورزش و جوانان درباره رعایت سقف قراردادهای بازیکنان فوتبال هشدار داد. امین نیکفر ملی پوش پرداوسته مقیم آمریکا در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی تورنتوی کانادا با پرتاب 20 متر و 5 سانتی متر 8 سانتی متر رکورد ایران را که متعلق به خودش بود شکست و به سهمیه رقابت‌های جهانی و المپیک دست یافت. در رقابت‌های چهار تیمی والیبال در چین، تیم ملی والیبال ایران بعد از شکست 3-2 از استرالیا در دومین مسابقه 3-1 قزاقستان را شکست داد. تیم والیبال پیکان تهران در غیاب 3 بازیکن ملی پوش خود و با یک یار کمکی سعید معروف فردا جمعه عازم رقابت‌های قهرمانی باشگاه آسیا در اندونزی می‌شود. در این تیم هیچ کدام از بازیکنان تیم قهرمان لیگ برتر والیبال ایران حضور ندارند. پیکان در مرحله گروهی جام باشگاه‌های آسیا با نمایندگان قطر، قزاقستان، ترکمنستان، تایلند و میانمار همگروه است. کریم انصاری فرد برای ادامه حضور در تیم فوتبال سایپا به توافق 2 ساله رسید. تیم‌های استقلال و پرسپولیس برای جذب این بازیکن ملی پوش فوتبال با یکدیگر رقابت داشتند. دومین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام حبیبی و موحد که قرار بود در روزهای 30 و 31 تیر در ساری برگزار شود، به دلیل عدم استقبال تیم‌های خارجی به تعویق افتاد و به زمان نامشخصی موکول شد. در مسابقات نیمه پایانی جام جهانی فوتبال بانوان در آلمان، ژاپن 3-1 سوئد را شکست داد و آمریکا با همین نتیجه بر فرانسه پیروز شد. تیم‌های آمریکا و ژاپن بر سر مقام قهرمانی یک شنبه آینده در فرانکفورت پیکار خواهند کرد. در آخرین روز رقابت‌های فوتبال مرحله گروهی جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا در آرژانتین، برزیل با پیروزی 4-2 بر اکوادور و ونزوئلا با تساوی 3-3 با پاراگوئه 8 تیم مرحله 1/4 پایانی را مشخص کردند. در این مرحله یک شنبه کولومبیا با پرو و آرژانتین با اوروگوئه بازی می‌کنند و دوشنبه برزیل با پاراگوئه روبرو می‌شود و شیلی با ونزوئلا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در شامگاه پنجشنبه 23 تیرماه 1390. ساعت 7:30 شب در ایران هست، 5 عصر در پراگ در اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این ساعت به ما میگه که به بخش دوم مجله شامگاهی رسیدیم. اگر که از آغاز این مجله با ما همراه بودید که از صبر و حوصلتون سپاسگزاریم، اگرم که هم اکنون به جمع ما پیوستید به شما سلام میکنیم. در این بخش شنونده برنامه هفتگی رهروان مهروکین خواهید بود، اما پیش از اون سری میزنیم به تازه ترین های جهان خبر. بار دیگر با همکارم الهه روان شد.
عصر بخیر. وزیر کشور هند میگوید کارآگاهان درباره عامل یا عاملان سه بمب‌گذاری مرگبار در ممبای، بمبئی سابق هنوز سرنخی به دست نیاوردن. پالانیاپان چیدامبارام وزیر کشور هند در کنفرانسی خبری گفت این بمب‌گذاری ها که روز گذشته در سه محله ممبای انجام گرفت یک حمله تروریستی هماهنگ بوده است. به گفته همین مسئول در این سه انفجار که بدون هیچ گونه اخطار قبلی روی داد 17 تن کشته و 131 تن مجروح شدند. سازمان غول‌پیکر رسانه‌ای نیوز کورپوریشن متعلق به روپرت مرداک پیشنهاد خرید شبکه تلویزیونی بی اسکای بی بریتانیا را پس گرفته است. خبر این انصراف در حالی منتشر می شود که رسوایی معروف به شنود گیت دامنه دارتر می شود و نمایندگان مجلس بریتانیا این سازمان و صاحب آن را به شدت زیر فشار بردن. به تازگی فاش شد که نیوز آف دی ورلد پرفروشترین نشریه جهان با یاری شماری از ماموران شهربانی بریتانیا اسکاتلند یارد مکالمات تلفنی چهره‌های خبرساز را برای استفاده در گزارش‌های جنجالی ضبط می‌کرده است. مسئولان افغان می‌گویند امروز عاملی انتحاری به مجلس ترحیم برادر ناتانی حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور در شهر قندهار حمله برد و بمب همراه خود را در آنجا منفجر کرد. گزارش‌های اولیه از کشته شدن دست کم 4 تن در این حمله حکایت دارد. مولوی حکمت الله حکمت پیشنماز این مراسم و رئیس شورای طلاب اسلامی قندهار یکی از همین کشته شدگان است. شماری از اعضای کابینه افغانستان در این مجلس حضور داشتند، اما اندکی پیش از این حمله آن محل را ترک گفتند. احمد ولی کرزای برادر ناتنی رئیس جمهوری افغانستان و رئیس شورای ولایتی قندهار روز دوشنبه گذشته به ضربه گلوله یکی از نزدیکان و محافظانش کشته شد. آمریکا و روسیه با امضای یک رشته خرد موافقتنامه در زمینه‌های روادید، مقررات پذیرش فرزندخانه و نیز مسائل هسته‌ای بهبود در روابط واشنگتن و مسکو را برجسته ساختند. هیلری کلینتون و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه هم‌آوا با یکدیگر گام‌های اخیر از جمله دستیابی به توافقی عمده بر سر کنترل تسلیحاتی را به عنوان نشانه‌های بهتر شدن روابط کشورهایشان با یکدیگر ستودند. این دو همزمان کوشیدند تا اختلافات عمده‌شان مانند اختلاف بر سر دفاع موشکی و لیبی را برجسته نسازند. حسین محمدی مدیر دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در ایران 7% از گونه‌های جانوری را خطر انقراض تهدید می‌کند. آقای محمدی این 7% را در برگیرنده 80 گونه جانور از جمله پلنگ، سمندر لرستان، ماهی کوهقال، گوزن زرد، میشمرغ و افعی‌های لطیفی و زنجانی دانست. آقای محمدی همزمان ابراز امیدواری کرد که با اختصاص بودجه لازم و ایجاد تأسیساتی مانند زیستگاه‌های ویژه وحوش از انقراض این 80 گونه جانور در ایران جلوگیری کرد. و اما به گفته ماموریت برای یاری، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، شمار کشته شدگان غیر نظامی در افغانستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 15% افزایش نشان می‌دهد و در این افزایش ستیزه‌جویان طالبان عمدتاً مسئول بودند. این واحد میزان مسئولیت طالبان در کشتار غیر نظامیان افغان از آغاز سال جاری میلادی تا کنون را 80% برآورد کرده است. در همین مدت 15% از غیر نظامیان افغان در حملات ناتو کشته شدند.
متشکرم. تازه ترین خبرها را از الهه روانشد شنیدید و در اینجا نوبت میرسه به برنامه رهروان مهروکین. من هانا کاویانی هستم و پنجشنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم. Silence. Mm-hmm.
پیروان مهر و کین، آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
نه مرگ شاه در غربت قاهره و نه آزادی 52 دیپلمات آمریکایی گروگان دانشجویان پیرو و خط امام، رهروان مهر در گذشته را از مسیر کین دور نکرد. همزمان آتش جنگ خانمان سوز عراق، عراق زیر نگین صدام حسین، با جمهوری اسلامی دم به دم گسترده تر می شد. در این گیرودار انقلابیون تازه به قدرت رسیده در ایران، کشتار چهره‌های شاخص مخالف خود را که عمدتاً از هواداران شاه بودند از یاد نبرد. نخستین قربانی این ترورهای مرگبار، علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در دوران پادشاهی در واشنگتن، پایتخت آمریکا بود. دیوید بلفورد، سیاه‌پوست جوانی که اسلام آورده و نامش را به داوود صلاح الدین تغییر داده بود و نگهبانی سفارت الجزایر، محل دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن را بر عهده داشت، روز 22 ژوئیه 1980 با لباس پستچی‌ها به در خانه علی اکبر طباطبایی در بتسدا در ایالت مریلند رفت. او را به گلوله بست و بیدرنگ از آمریکا گریخت و چندی بعد سر از ایران در آورد. داوود صلاح الدین در آپارتمانش در تهران که به نوشته گزارشگرانی که آنجا را دیدند مشرف به سراسر پایتخت ایران است، بارها با خبرنگاران آزادانه به گفتگو نشست. این آمریکایی تروریست که اکنون در آستانه هفتمین دهه عمرش ایستاده است، در فیلم قندهار ساخته محسن مخملباف نیز بازی کرد. هم اکنون نام او بی ذکر جزئیات و علل با پرونده رابرت لوینسون، کارمند پیشین FBI، شهربانی کل آمریکا گره خورده است. رابرت لوینسون که برای تحقیق درباره قاچاق سیگار و به نمایندگی از یک شرکت بزرگ تولید توتون و تنباکو به جزیره کیش در ایران رفته بود، در ماه مارس 2007 ناپدید گشت. از این کارمند بازنشسته شهربانی کل آمریکا تا کنون هیچ گونه اطلاعی در دست نیست و ماجرای او در پرونده کین میان آمریکا و ایران زمین جای ویژه خود را دارد. داوود صلاح الدین بر پایه گزارش روزنامه واشنگتن پست پیشنهاد داده بود که به جای ترور علی اکبر طباطبایی یکی از چهره‌های شاخص آمریکایی را بکشد. برای نمونه دکتر هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین، یا کرمیت روزولت، رهبر عملیات براندازی دولت دکتر محمد مصدق، محبوب ترین نخست وزیر ایران را. اما فرماندهندگان به او همچنان بر کشتن علی اکبر طباطبایی تأکید کرده بودند. به رغم جنگ پرکشتار عراق و جمهوری اسلامی، ترور مخالفان حکومت نوپای تهران در خارج از ایران ادامه یافت. اول ژوئیه 1980، چند روزی مانده به ترور علی اکبر طباطبایی در ایالت مریلند آمریکا، دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه، در پاریس از سوء قصد به جانش سالم گریخت. عامل این ترور، انیس نقاش، شهروند لبنان، پس از گذراندن چندین سال زندان در پاریس، همکنون در تهران گرم بازرگانی است. روزنامه های هوادار محمود احمدی نژاد از انیس نقاش با عنوان یک اندیشمند برجسته یاد می کنند. در پی کشته شدن علی اکبر طباطبایی، ترور مخالفان جمهوری اسلامی در آمریکا متوقف شد. اما پاریس، عروس شهرهای جهان، به پایتخت ترور این مخالفان بدل شد. 7 دسامبر 1981، زمستان 1360، شهریار شفیق، فرزند شاهدخت اشرف پهلوی، خواهر همزاده محمد رضا شاه را در پاریس به گلوله بستند و کشتند. دریابان شفیق، یکی از فرماندهان نیروی دریایی شاهنشاهی، در عملیات بازگرداندن 3 جزیره مهم استراتژیک نزدیک به تنگه هرمز، ابو موسا و تنبهای بزرگ و کوچک بود. همو بود که همراه با ناخدا فرید خزل به دنبال کشته شدن 1 ستوان و 2 ناوی ایرانی در تنبه بزرگ، پاسگاه رأس الخیمه در آن جزیره را گرفت. ناخدا فرید خزل چندی بعد در خانهش در مجاورت سینما مولان روژ تهران، به دلایلی که هرگز منتشر نشد، ظاهرا خودکشی کرد. قاتلان شهریار شفیق نیز رد پایی از خود بر جایی نگذاشتند. ارتشپد غلامعلی اویسی که جمهوری اسلامی از او به عنوان عامل اصلی کشتار معترضان و انقلابیون در 17 شهریور ماه 1358 در میدان جاری تهران یاد می کند، در سال 1363 باز هم در پاریس کشته شد. قاتلان او نیز رد پایی از خود بر جای ننهادند. پا به پای جنگ عراق و جمهوری اسلامی و پا به پای حکومت نوپای تهران، دولت جدید آمریکا به رهبری پرزیدنت رونالد ریگان از حزب جمهوری‌خواه سیاست چندان روشنی در قبال جمهوری اسلامی نداشت، یا اگر هم داشت در پرده بود. همزمان چک و چانه زدن نمایندگان آمریکایی و ایرانی در دیوان داوری لاهه بر سر میلیاردها دلار برجای مانده از دوران شاه در آمریکا ادامه داشت. یک جنبه از سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی مشخص بود. به صدام حسین به هیچ قیمتی نباید اجازه داد که در جنگ با ایران پیروز از میدان بدرآید. از همین رو دولت پرزیدنت ریگان انتقال سلاح‌های آمریکایی متحدان واشنگتن به ایران را نادیده می‌گرفت. به زودی ترکیه به گذرگاه عمده انتقال این سلاح‌های آمریکایی به ایران بدل گشت. این دوره اغماز با آمدن جورج شولتز به وزارت خارجه آمریکا در سال 1362 به پایان رسید. جورج شولتز برخلاف سلفش جنرال الکساندر هیگ که به اسرائیل تمایل بیشتری داشت، به عربستان سعودی متمایل بود. در این زمان سعودی ها با توجه به اقلیت شیعیشان از پیام هایی که درباره صدور انقلاب اسلامی از تهران می رسید به شدت نگران بودند و همزمان نمی خواستند که ایران عجم بر عراق عرب پیروز شود. جورج شولتز همراه کسپر واینبرگر وزیر دفاع آمریکا طرحی را آماده کردند تا ارسال هر گونه سلاح آمریکایی برای جمهوری اسلامی را تحریم و ممنوع کنند. آتش کینه حکومت تهران در برابر آمریکا بیش از پیش زبانه کشید.
و ما ای ملک جوانبخت، آوردند که دامنه کینورزی آمریکا و روحانیون به قدرت رسیده در تهران به شامات کشید. دو لشکر کینورز در برابر هم صف آراستند. خدایگان ینگ دنیا 2000 تن از تفنگداران میدان دیدش را به شامات فرستاد، درست به شهری که یاران ایران انقلابی زیر درفش حزب الله آموزش دیده آماده کارزار بودند.
دو هزار تفنگدار آمریکایی با فرمان پرزیدنت ریگن به عنوان بخشی از نیروی چند ملیتی به دعوت دولت لبنان رهسپاره بیروت شدند تا به برقراری مجدد آرامش در آن کشور یاری دهند. جمهوری اسلامی و تنها متحد عربش سوریه این اقدام را تکرار سناریویی دانستند که بر پایه آن تفنگداران آمریکایی خدایگانی مسیحیان مارونی در لبنان را چهارمیخه کرده بودند. بر پایه منابع غربی تهران و دمشق برای حملات انتحاری به سفارتخانه‌های آمریکا و بریتانیا در بیروت گرم طراحی شدند. حمله انتحاری به سفارتخانه واشنگتن در بیروت آسیبی مرگبار و سنگین زد. اما در تکاندهنده ترین حملات انتحاری از این نوع، دو کامیون انباشته از مواد منفجره به خوابگاه های تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فرانسه در لبنان کوبیده شد. و نزدیک به 300 سپاهی در خواب کشته شدند. پرزیدنت ریگن بیدرنگ فرمان بازگشت نیروهای آمریکایی از لبنان را داد. آیت الله خمینی به سهم خود این تحول را پیروزی دیگری بر شیطان بزرگ دانست. پیروزی جمهوری اسلامی بر آمریکا. دکتر محمد جاسمی تحلیلگر مسائل ایران معتقد است که آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی همواره با آمریکا دشمنی داشته، اما علت و دلیل این دشمنی را هرگز روشن نساخته است.
اون چیزی که به نام دشمن و دوست و خصومت دشمنانه آمریکا با ایران اکنون مطرح بین زمامداران ایران، آغاز این واژگان نامه سیاست که خط فاصل میکشه بین دوست و دشمن با تأسیس جمهوری اسلامی. اصلا خود این واژگان دشمن که الان با آمریکا اطلاق میشه، درست از اون زمانی است که خمینی در نظر نشسته بود و دست ولایت فقیه میداد، برایافت ولایت فقیه رو حدادی میکرد که اون رو در ایران پیاده کنه. ما در همین جزوه ولایت فقیه خمینی میبینیم و میخونیم که آمریکا دشمن شماره یک ایرانه، بدون این که توضیح داده بشه که دشمنی چیه و دوستی کدامه و به چه دلیل آمریکا دشمن شماره یک ایرانه. امروز وزیر خارجه رژیم اسلامی میگه، نقل قول میکنم از ایشون، مسائل و مشکلات روابط آمریکا با ایران ریشه در خصومت و دشمنی دیرینه آمریکا با ملت ایران دارد. نقل قول کنم، من با اون تصمیم کوچیکی که از روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی و فرهنگی آمریکا به دست دادم و با مطالعه‌ای که شنوندگان رو بوند عوض می کنم در تاریخ این روابط، هیچ کجا خصومت و دشمنی در روابط آمریکا با ملت ایران نمی بینم و تمام زمامداران جمهوری اسلامی پاسخ صحیح این مطلب رو، این ادعا رو به ما مدیون میمونند. کجا ملت آمریکا یا دولت آمریکا خصومت و دشمنی دیرینه با ملت ما داره و در چه مواردی ظاهر میشه؟ دشمنی آخه یه معنی معینی داره. دشمن غیر از من قصد جان منو میکنه و من برای دفاع از شرف و حیثیت و جانم و میهنم بایستی برو دشمن خودم بشمارم و در صدد باشم که از خودم دفاع به عمل بیارم. حالا با این تعریف مختصر که در تاریخ و فرهنگ غنی ما میشه داره به ویژه نزد فردوسی، من چگونه میتونم این تعریف رو در روابط ایران و آمریکا پیاده کنم؟ کجا جای خصومت و دشمنی دیرینه آمریکا با ملت ایران؟
دکتر محمد جاسمی با اشاره به کتاب ولایت فقیه یادآوری می‌کند که آیت الله خمینی روابط ایران با روسیه و بریتانیا را هرگز دشمنانه نخوانده است.
روابط روس و انگلیس با ایران به گونه‌ای بوده در گذشته که پاره‌های چند، چه در جنوب چه در شمال، از هر سو این دو کشور استعماری از ما جدا کردند. پاره‌های خوب و بزرگی را از کشور ما. این دو کشور در تمام شؤون مملکت ما عذاب اقتصادی پیش از مشروطیت دست انداخته بودند. این دو کشور قصد تقسیم ایران رو دوبار کردند. این دو کشور حیات و ممات ما رو در دست گرفته بودند. در هیچ کجای کتاب ولایت فقیه یا جزوه ولایت فقیه بیان نزد سران جمهوری اسلامی دیده نمیشه که این روابط رو اونها دشمنانه تلقی کنند. ولی آمریکایی که در این ماجراها و در این خصومت‌های آشکار این دو قدرت با کشور ما هیچ کار شریک نبوده، دشمن دیدینه ملت ایران نام برده. آیا این تصادفه که اینها نمی‌فهمن این حرفا رو می‌زنن، یا اینکه یک معنی و مقصود معینی رو دنبال می‌کنن؟ به نظر من خمینی و بعد جمهوری اسلامی او شالوده حیات جمهوری خودشون رو بر یک مبارزه مرگ و زندگی با آمریکا گذاشت و اون رو به عنوان شیطان بزرگ قلمداد کردن و هنوزم قلمداد میکنن.
اما چرا جمهوری اسلامی آمریکا را تا بدانجا دشمن خود میداند که به گفته پرزیدنت باراک اوباما تعریف جامع و مانع سران جمهوری اسلامی از ایران دشمن آمریکاست؟ دکتر جاسمی:
یکی به خاطر این است که تریک، یک هیله خیلی متداولی. من که یک آدم کوچیک هستم میخوام که خودم رو بزرگ جلوه بدم، میرم یقه یه نفر پهلوان، یک نفر نامدار، یک نفر نزورمندتر از خودم رو میچسبم که همه بهش احترام میذارم. این عقده حقارت خودم رو به این فرم جبران میکنم، میگم من دشمن بزرگی دارم که این آواست. ولی آشکارتر از این، چون این پنهانه، اینه که شما نمیبینین، آشکارتر از این بیساییست که خود جمهوری اسلامی و سردمدارانش گفتن و مینویسن. طبق ایدئولوژی اسلامیستا و خمینی هم از این ردیف آدم ها بوده، این گرایش رو دنبال میکرده و برای اولین بار هم تونسته در این کشوری اسلامیست متیاده کنه، دنیا به دو اردو تقسیم شد: اردوی الله و اردوی شیطان. خمینی آمریکا رو کشف کرد به عنوان سرآمد اردوی شیاطین جهان. چرا، در کجا و به چه منظوری این تقسیم بندی صورت میگیره؟ برای یک منظور: مبانی فلسفی و فکری و علمی که تمدن امروزی بر آنها استوار است، این مبانی باید زیر پرسش قرار بگیرد. اسلامیسم احتیاج به نفی مبانی فلسفی، فکری و علمی تمدن نوین امروزی داره. لذا باید تمام گرایش هایی رو که به تمدن مدرن امروزی منجر شدن، مانند لیبرالیسم، راسیونالیسم و دموکراتیسم و علوم و هنرها و حقوق بشر، همه اینها رو آفریننده فساد بر روی زمین معرفی کنه. از این نقطه نظر اصلی ایدئولوژیکی که آمریکا بایستی به دشمن شماره یک نظام جمهوری اسلامی مبدل بشه و خامنه‌ای از همون آغاز که نقشه میکشید برای یک همچین جمهوری و زدودن پادشاهی و مشروطیت در ایران، از همون آغاز این دشمن شماره یک رو معرفی میکنه و کشف میکنه. این آنتی آمریکانیسم مطلق ضروریه هویت اسلامیسم خمینی و شبیه او.
زمستان 1362 روابط ایران و آمریکا به نظر راکد می نماید. دست کم تا زمانی که آیت الله خمینی زنده است. وزارت خارجه و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا انگار قانع شدند که بهترین سیاست در قبال تهران منزوی ساختن روزافزون جمهوری اسلامی و جلوگیری از پیروزی آن در جنگ با عراق است. با این حال شورای امنیت ملی آمریکا امکان برقراری رابطه واشنگتن با تهران دست کم با عوامل معتدل و میانه رو آن را یک سر منتفی نمی‌دانست. درباره ایجاد چنین رابطه‌ای هانس دیتریش گنشر وزیر خارجه آلمان غربی از ماه‌ها پیش کار کرده بود. او نخستین چهره بلند پایه غرب بود که تن به دیدار ایران پس از انقلاب داد. هانس دیتریش گنشر از این سفر آنچه را می‌خواست به دست نیاورد. اما رابرت مکفارلن مشاور امنیت ملی کاخ سفید را احتمالاً چندان به فکر فرو برد که بازبینی سیاست واشنگتن در قبال تهران را لازم دید. مخالفت وزارت خارجه و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، رابرت مکفارلین را از پیگیری اندیشه بازبینی روابط ایران و آمریکا باز نداشت. شورای امنیت ملی آمریکا با یاری تحلیلگران CIA سرانجام به پرزیدنت ریگن توصیه کرد که اجازه انتقال سلاح‌های آمریکایی بیشتری به ایران داده شود. سلاح‌هایی که ایران برای جلوگیری از پیروزی صدام حسین سخت نیازمند آن بود. زمینه ای البته نه چندان هموار برای بازگشت ایران و آمریکا به شاهراه مهر بار دیگر فراهم شده بود. اما مرگ ویلیام باکری رئیس 56 ساله دفتر CIA در بیروت این زمینه را یکسره از میان برد. ویلیام باکلی را حزب الله لبنان که آشکارا به جمهوری اسلامی وابستگی داشت رو بوده بود. مرگ او روز 4 اکتبر 1984 در بیروت اعلام شد. تا امروز نیز به درستی روشن نیست که آیا حزب الله لبنان ویلیام باکلی را کشت یا او زیر شکنجه جان داد. در برنامه آینده خواهیم گفت که رسوایی کنتراها ارتباطش با ایران چه بود و جنگ 8 ساله میان نیروهای زیر فرمان روح الله خمینی از یک سو و نیروهای بعثی عراق زیر فرمان صدام حسین به کجا کشید و آمریکا در آن چه نقشی بازی کرد؟